تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب حج، صفحه 206، جلسه 41، از واحد صوتی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على حديث الطيبين الصادقين صلاة وسلام عليك الجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فهذا الحكم هو الأجواب لا لما ذكروه من منع كون الشافع شخص من الإرسال، بل هي أسهل على أكثر الناس لتلقفه على تحصيل الإناث والذكور فتحري زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج وتركه هديا للكعبة. فأكثر فصل ششم در كفارات حج بود در حال إحرام. فرمودند که اگر کسی حکم مرافقتها رو بشکند در داخل تخم جوجه زنده باشد، یک گوسفند کفاره دارد. ولی اگر دیگه در داخل تخم زنده نشده باشند، در این صورت لازم است مسئله ارسال غنم دیگه توضیح رو قبلا دادم. بعد می‌فرمایند در همین صورت اگر کسی از ارسال عاجز شد، اینجا علما فرمودند کبیز نعام، کبیز نعام یعنی حکم مثل حکم شکسته شدن تخم شترمرغ. اونجا حکم چگونه بود؟ اونجا اولا یه گوسفند لازم بود. اگه کسی گوسفند نداد، 10 فقیر رو طعام بده، اینم ممکن نبود 3 روز روزه بگیر. بعضی ها اشکال کردن که تخم مرغ قطع قیدش در حالی که جوجه زنده شده باشد، زنده باشد، یک گوسفند کوچک یعنی حدود 4 ماهه حمل محفوم که بهش میگن بره، یک بره واجب بود. بعد در این صورتی که جوجه داخل تخم زنده نیست و از حکم اصلی که ارسال است طرف عاجزه، چطور میشه اینجا یک گوسفند تمام واجب باشه؟ یعنی لازمش اینه که حکم فرع از اصل بیشتر باشه. در صورتی که عاجز نیست، یه بره تازه به دنیا آمده بده. در صورتی که عاجز شده یه گوسفند تمام. چند جوری مسئله رو بیان کردن. بعضی ها اینجور گفتن اشکال رو،
گفتن خود مرغ قطای حمل مفتوم داره، یعنی یه بره تازه از شیر گرفته شده 4 ماهه. وقت اگه کسی تخم این حیوان رو صید کنه یه شات باید بده، یه گوسفند تمام، این مشکله میشه. این فرع حکمش از اصل بیشتر. مرحوم شهید اول آمدن به این شکل توجیه کردن، ایشون فرمودن که در صورت عجز گوسفند لازم نیست، چون گوسفند از ارسال بیشتره، یعنی ارسال یه بچه تازه متولد شده رو هدیه میده به کعبه، صورت عجز گوسفند لذا نه، گوسفند لازم نیست در صورت عجز. شهید اول فرموده در صورت عجز اون دو امر اخیر لازمه. اون دو امر اخیر یعنی چه؟ یعنی روزه گرفتن یا 10 مسکین طعام دادن، فقط این دو حکم. شهید ثانی تقریبا همین حکم رو قبول داره، ولی بیان و دلیلشون یه شکل دیگر. ایشون میفرماین اولا ای که گفتی گوسفند از اون نتاج این بیشتره و سختره، ای رو ما قبول نداریم. مسئله ارسال و نتاج خیلی سخته، یعنی آقا باید 7-8 ماه از کارش بمونه، چند تا گوسفند ماده بخره بیاره، چند تا گوسفند نر بخره، بعد از اینکه اینا آبستن شدن یه چند ماهی از این گوسفندا مواظبت کنیم. وقتی بچه گوسفند به دنیا آمد وقت اون نتاج رو هدیه بده، یعنی یک آدم 1 سال باید از کارش بمونه که دنبال یک کار باشه، ولی یه گوسفند دادن خیلی راحته، سریع میخره و گوسفند رو به عنوان کفاره میده. پس ای که شما گفتید گوسفند پولش بیشتره و سختره از نتاج، لذا گوسفند واجب نیست، این رو مقبول نداریم. ما میگیم در این باب اون چی که واجب است همون نتاجه. وقتی نتاج مجزی بود شات به طریق اولا مجزی است، چون نتاج یعنی بره تازه متولد شده، خب گوسفند 1 ساله به طریق اولا مجزیه. پس بنابراین در صورت امکان یا نتاج یا گوسفند. صورتی که ممکن نبود یکی از این دوتا، ما با شما هماهنگیم، میگیم اینجا 10 مسکین رو طعام بده یا 3 روز روزه بگیره. خب اگه کسی اشکال کنه این دو امر یعنی اطعام و صوم بدل از شات هست، ولی ما یه روایت و دلیلی نداریم که اینها بدل از نتاج هم باشه. شهید ثانی می فرماین وقتی این دو بدل از شات بود که فرد قوی تره، به طریق اولا بدل از نتاج هم خواهد بود. این تمام کلام مرحوم شهید ثانی در این رابطه. اینجا نکته و حرف زیاده دیگه، حالا وقت تعرضش نیستش. چطور؟ اینا معمولا میشه گفت مبتلا به هست، چون در حرم گیر میاد از اینا، غیر از شترمرغ که ما ندیدیم بقیه اینا اطراف ممکنه گیر بیاد. مثلا کبوترها معمولا که بعدا میاد، خود حرم کبوتر داره، کبوتر زیاده در حرم، در خود مسجد حرام کبوتر زیاده که سید خود کبوتر مشکلی ایجاد میکنه، سید تخم کبوتر مشکلی ایجاد میکنه، مرغ قطا، دراج، اینا انواعش اونجا پیدا میشه. و هذا الحكم هو الاجود. اینجا دقت کنید، ما اون در درس قبل این وجوب امرین اخیره این رو یکی رو گفتیم شاد، اونجا درست معنا نشده، عبارت اشتباه بود اون صحبت ما و اون تفسیر ما از عبارت. تفسیر همین تفسیری است که آیه کلانتر اینجا تفسیر میکنن. وجوب امرین اخیرین یعنی همون اطعام عشرت و مساکین یا سه روز روزه گرفتن. حالا شهید ثانی میفرماید و هذا الحكم هو الاجود، همین حکم رو ما قبول داریم، یعنی صورتی که طرف عاجز شد از ارسال، اینجا دو امر واجبه، شات واجب نیست دیگه، صورتی که عاجز شد یا ده مسکین طعام بده یا سه روز روزه بگیره. اما لال ما ذکروه، نه به خاطر اون دلیلی که اونا ذکر کردن، که دلیلی که اونها ذکر کردن گفتن شات لازم نیست، به خاطر اینکه در اصل شات لازم نبوده، حالا در فرع در صورت عجز به طریق اولا شات لازم نیست. چرا؟ چون شات سخت‌تر از اون نتاجه، لذا نمیشه بگیم صورتی که ممکنه انسان نتاج رو هدیه بده در راه خدا، در راه کعبه، صورتی که ممکن نیست گوسفند هدیه بده، صورتی که ممکنه یه بچه تازه به دنیا آمده رو هدیه بده بچه گوسفند، صورتی که ممکن نیست، صورتی که عاجز مشکله داره پول نداره یه گوسفند تمام رو مثلا در راه خدا هدیه بده. این هر بویشون قبول ندارن. لمن کون شاد اشق من الارسال، ما قبول نداریم که شاد سختتر از ارسال باشه، بلکه یا اسهل علی اکثر الناس، بلکه شاد در راه کعبه دادن سهلتر بر اکثر مردم. چرا؟ لتوقفی، به خاطر اینکه اون نتاج توقف بر اموری داره، لازمش اینه که یک سال بنده خدا از کارش بیفته تا بتونه یک نتاجی رو به دست بیاره. خب ولی یک گوسفند سری میخره اونجا میده در راه کعبه دیگه. لتوقفهی، به خاطر توقف داشتن این نتاج بر تحصیل اناث و ذکور، باید گوسفند ماده گوسفند نر رو بگیره، اینا توی مکانی بیاره. و تحری زمن الحمل، زمان حمل باید مراقبت کنه، حفظ کنه اون از کنم که گوسفند رو در مدتی که حامله است. و مراجعتها الی حین النتاج، رجوع کردن به اون غنم تا حین النتاج، یعنی باید مرتب بهش برسه، تا روز النتاج باید به اون برسه، خلاص نمیتونه به امان خدا ولش کنه. و صرفه هدیا للکعبه، بعدم بیاره اینا به عنوان هدیه به کعبه بده. و هذه امور تعثر علی الحاج غالبا اضعاف الشاء، اینا یه کارایی است که بر حاجی سخت در اغلب اوقات، بیشتر از سختی یک گوسفند، یعنی شاید پول 10 تا گوسفند رو باید خرج کنه تا اینکه یه دونه نتاج بتونه تهیه کنه. پس اینو ما قبول نداریم. بل ان الشاطه یجب ان تكون مجزعتون هنا به طریق اولا، بلکه ایشون میفرمایند در صورت امکان شاط باید مجزی باشه، بلکه به خاطر اینکه شاط واجب است این که مجزی باشد در اینجا، یعنی در صورت امکان به طریق اولا. که اینجا در صورت عجز گفتن نه دیگه، اینجا قطعا این تفسیریشون تفسیری درستی نخواهد بود، چون شهید ثانی میخوان بفرمان در صورت عجز شات نیست دیگه، در صورت عجز ما حکم شهید اول رو قبول داریم که یا اطعام و عشرت مساکین و یا صوم ثلاثه ایام است. لذا ایشون میفرمان در صورت عدم عجز شات مجزیه، بلکه به خاطر اینکه شات واجب است اینکه مجزی باشد در اینجا، یعنی صورت امکان به طریق اولا. چرا؟ چون در موردی که نتاج مجزی باشه شات قطعا مجزیه، لانها اعلی قیمته، چون شات قیمتش از نتاج بیشتره. ممکنه یک بچه یک برده تازه متولد شده رو 500 تومن بخرن، ولی یک گوسفند یک ساله رو 3000 تومن قیمتش بیشتره. و اکثر و منفعتن من نتاج، نفعش از نتاج بیشتره. نتاج رو ولش کنن بیارن هدیه به کعبه بدن، شیر نخوره اون برده، ممکنه دو روز بعد بمیره، ولی گوسفند چنین نیست، نفعش بیشتر از اونه. فیکون و که بعض افراد الواجب، پس می باشد اون شات بعضی از افراد واجب، یعنی واجب ما یکی ارساله یکی هم نتاج، یکی ارساله که همون نتاج باشه، یکی هم شاته. پس می باشد اون شات مثل بعضی از افراد واجب، ول ارسال و اقل و ارسال و نتاج اقل واجبه، یعنی اقل واجب نتاجه، فرد قوی ترش هم شاته. پس اینجا دقت کردید اون هنا مراد صورت امکانه به این قرینه، و الا اگر صورت عجز باشه دیگه ارسال در اون صورت اقل واجب نیست دیگه، فرض اینه که عجز از ارسال داره. لذا بعد می فرماین پس بنابراین صورت امکان یکی شات یکی ارسال که همون نتاج باشه. و متا تعذر الواجب، وقتی واجب متعذر شد، وقتی که ارسال و شات نشد، نه گوسفند داشت هدیه بده، نه هم میتونست این نتاجی رو از کنم بیاره و آماده کنه هدیه بده، اینجا انتقل الی بدله، منتقل میشود به بدل واجب، که بدل واجب همون دوتاییست که شهید اول میپرمیدن. و هو بله، در این یکی از حرفاییست که اینجا از کام این حرف کاملا هم درسته، متعرض هم هستن آقایون. شاید تمام همون زحمات ارسال، الان خودتون گفتین ارسال سخت‌تر از شاته، وقت چطور میگید شما ارسال میشه اقل واجب شات هم مجزیست؟ ممکنه واقعا در این مورد خاص حکم به همه اعمال تعلق گرفته باشه، به همه اعمال مشکل، یعنی باید بره و اون گوسفندا رو آماده کنه، محلی اجاره کنه، گوسفندا آبستن بشه، همین زحمات رو مرتکب بشه. شما چطور میگید وقتی نتاج باشه به طریق اولا شات هم مثلا واجبه؟ نه. چرا میتونیم بگیم این نتاج رو بگیره بزرگش کنه یه سالش کنه بعد به عنوان یک شات در راه خدا بده، ولی این که گوسفند بره مستقیم از بازار بخره بیاره و به قول خودتون یک صدم زحمتون نمیشه، چطور اون ارسال میشه اقل واجب؟ اینم قیاس به اون میشه وقتی ارسال لازمه به طریق اولا، اینجا اصلا اولویت معنا نداره. بله. و هوا هنا الامران الاخران، و این بدل واجب در اینجا اون دو امر دیگر است که اطعام باشه و صوم ثلاثه ایام، من حیث البدل العام. اینجا هم دقت کنید این دوتا بدل عام میشن نه بدل خاص، کسی فکر نکنه اینا بدل خاص هستن، نه، اگر بدل خاص باشه بعد از 10 مسکین تعام دادن 10 روز روزه گرفتن میاد، اینجا بدل عام است. لقصوری یعنی دلاله، به خاطر اینکه اون حدیث قاصر از دلالته، حدیثی که میگه که بیزن نعام قاصر از دلالت این هست که اینجا هم مورد خاص خلاصه حدیث داله بر این مسئله نیست. لأن بدلیتهما عن الشاطع یقتضی بدلیتهما عما هو دونها قیمتا به طریق اولا. این اشاره بون اشکال اخیری است که ما از خارج متعرض شدیم. اگر کسی بگه خب 10 روز روزه گرفت، 10 تا مسکین تمام دادن، 3 روز روزه گرفتن بدل شاته، ما در روایت هم داریم بدل شات، شما از کجا میگید بدل نتاج هم همینه؟ کی گفته بدل نتاج اینه؟ میفرمان وقتی این دو عمل بدل شات باشه به طریق اولا بدل نتاج هم خواهد بود، چون شات قیمتش بیشتره، پولش بیشتره، ارزشش بیشتره، وقتی بدل شات باشه بدل اینام خواهد بود، که اینجا یه مقدار مسئله داره. لأن بدلیتهما عن الشاطع، به خاطر اینکه بدل بودن اون دو یعنی اطعام 10 مساکین 3 روز روزه گرفتن از شات اقتضا میکند بدلیت اون دو را، اما هو دونها قیمتا، از اون چی که پایین‌تر از شات است از حیث قیمت که نتاج باشه به طریق اولا. پس بنابراین این نظری شهید ثانی در این رابطه بود، عرض کردیم نکاتی داره که حالا دیگه وقت میگیره. و فل حمامت و هی المطبقه، اینا چیزی نداره، عبارت رو از رو میخونیم تطبیق میکنیم. میفرماین و فل حمامت، اگر کسی کبوتری رو صید کنه باید چیکار کنه؟ اولا کبوتر چیه معنا میکنن، دو تا صفت درش ذکر میکنن، میگن و هی المطبقه. کبوتر به اون عرض کنم که حیوان کوچکی گفته می شود که به اون پرنده کوچکی گفته می شود که دور گردنش طوق داره، حالا طوق خاکستری باشه، طوق رنگ دیگه باشه، مثل گردن بند اطراف گردنش طوق داره. او ما تعب الماء، یا کبوتر به اون عرض کنم که پرنده گفته می شود که تعب الماء، ببلعد آب رو. بعضی از اقسام پرندگان توضیح میدن مثل مرغ و گنجشک و اینا قطره قطره آب میخورن، یه قطره آب میخورن دوباره نوک رو بر میدارن قطره دوم. اینا بهشون در اصطلاح حمام نمیگن. کبوتر در آب خوردنش مثل دواب، مثل چارپایان هست، یعنی به یک نفس آب رو میخوره. او ما تعب الماء، میبلعد ماء رو، میگن تعب بخوان، تعب نخوان، بالمهمله. ای تشربه من غیر مس کما تعب الدواب، یعنی می آشامد آب را، یک خصوصیت من غیر مس، بدون این که در داخل دهانش بجوه. دواب بعضی از چارپایان آب رو می گیرن، یه دوری داخل دهان می دن، بعد از کنم که پایینش می دن. اینا نه، مستقیما می بلعن آب رو، کما تعب الدواب، چنانچه می بلعن دواب. این کما تعب برای مس، یعنی چنانچه در مس دواب، در خلاصه عبشون مستم هستش. و لا یأخذه به منقاره قطرتن قطره، اما اخذ نمی کند آب را با منقار خودش قطره قطره، مثل دجاج و عصافیر، مثل مرغ ها و عرض کنم گنجشک ها که اینا قطره قطره آب می خورن. و او بنا یمکنه کونه لتقسیمه، ایشون دو تا صفت برای حمام ذکر کردن، گفتن متوقع و تعب الماء. اینجا او برای تقسیمه یا برای تردیده، بعضی گفتن او برای تقسیم هستش، یعنی حمام دو تا خصوصیت داره، یا خصوصیت اول یا خصوصیت دوم، هر کدوم باشه بهش حمام میگن. ولی ممکنه بگیم او برای تردید هست، چون فقها ها اختلاف دارن، بعضی ها میگن حمام یعنی ما تعب الماء، بعضی ها میگن حمام یعنی متوقعه، چون اختلاف دارن، چون تردید در مسئله، شهید اول هم تردید داشته. شهید ثانی میفرماین اون چی که استفاده میشه از بررسی ها اینه که این دوتا صفت نظیر همان خلاصه، یعنی معمولا کبوترها هر کدوم که صفت اول رو دارن صفت دوم رو هم دارن، پس در حقیقت ذکر هر دو به عنوان دوتا صفت ملازمه. و او هنا یمکن کون بول تقسیم، او در اینجا ممکن است برای تقسیم باشه، به این معنا که هر یک از این دوتا خصوصیت در عرض کنم پرندهی پیدا شد بهش کبوتر میگن، به معنا کون کل واحد من النوعین حمامه، هر یک از این دو نوع حمام باشه، متوقعه یا متعب الماء. و کونه ممکن است اون که او برای تردید باشه، شهید اول مردد بودن، خلاصه حمام متوقعه رو میگن یا متعب الماء رو میگن. چرا؟ اختلاف الفقها و اهل لغت اختیار کل منهما، چون فقها و اهل لغت اختلاف دارن در اختیار هر یک از این دو تا صفت، بعضیا متوقع گفتن، بعضیا متعب الماء. ول مصنف فی الدروس اختار الاول خاصتن، مصنف در کتاب دروس برای حمام همون متوقع رو ذکر کرده فقط، و اختار المحقق و العلامه ثانی خاصتن، مرحوم محقق و علامه هم صفت دوم رو فقط ذکر کردن، ما تعب الماء. خب حالا حق چیه در مسئله؟ شهید ثانی میفهمن و ظاهر ان التفاوت بینهما قلیل و منتفی، ظاهر این است که تفاوت بین این دو صفت کمه یا اصلا منتفی است، خلاصه هر متوقعی تعب الماء هستش و هر تعب الماء متوقع است در رابطه با پرندگان فقط. و هو یصلح لجعل المصنف کلا منهما معرفا، وقتی که تفاوتی بین هم نداشت، دو تا صفت ملازم بود، صلاحیت دارد برای که مصنف هر کدوم از این دو رو معرف قرار بده، میتونست هر یک رو معرف قرار بده، میتونن هر دو رو معرف قرار بده. و علا کل تقدیر، میفرمان علا کل تقدیرین، این عرض کنم که حکم دو سه تا استثناء داره، مرغ قطا و عرض کنم که حاجل ازش استثناء خواهد بود. علاوه ای حال این دو استثناء هستن چون این دو حکم مخصوص دارن. بله؟ چطور؟ اینا بله، بر اینا هم متوقعن و هم تعبول ما، ولی این حکم رو ندارن. دلیل خاص داریم که اینا حملون مختوم درشون که بعدن میاد، در مطلق حمامه شاد و علا کل تقدیر فلابد من اخراج القطا و الحجل من التعریف، این دو باید از تعریف خارج بشن. لأن لهما کفارت معینه، لأن لهما کفارت معینه، به خاطر اینکه این دو کفاره مشخصی دارن غیر از کفاره حمام، مع مشارکت هما له فی التعریف، با اینکه این دو در تعریف با حمام مشارکت دارن. کما صرحبی جماعتون، چنانچه جماعتی تصریح کردن. و کفارت الحمام به ای معنن ارتبر، حالا کفارش چیه؟ می فرمان کفاره کبوتر به هر معنایی که اعتبار بشه، شاتون علی المحرم فی الحل، یک گوسفند باید کفاره بده شخص محرمی که در حل، یعنی در غیر از حرم، در غیر از چهار فرزخ، در چهار فرزخ کسی اگه یک کبوتری رو صید کرد در حال احرام، یک گوسفند کفاره داره. و درهمون علی المحل فی الحرم، اگر در حرم آدم محل، آدمی که محرم نیست، آدم عادی، اگه در حرم یک کبوتری رو صید کرد، یه درهم باید کفاره بده. خب اگر آمد آدم محرم در حرم یک گوسفند، یک عرض کنم که کبوتری رو صید کرد، خب در این صورت می‌فهمن یک گوسفند داره و یک درهم. البته اگر مال کسی هم باشه قیمتش هم باید به صاحبش بدهن. بل و درهمون علی المحل فی الحرم، یه درهم کفاره میده شخص محل در حرم، شخصی که لباس احرام نپوشیده در حرم. علل مشهوره، بنابر قول مشهور. اینجا بنابر قول مشهور مربوط به این مطلب دومه، به این نکته دومه. و روی ان علیه فیه القیمه، روایت شده که بر این محل در این حرم قیمت هست. روایتی داریم یه درهم لازم نیست، اگر محلی در حرم در چهار فرسخ، در چهار فرسخ اطراف خانه خدا کبوتری رو صید کنه، باید قیمتشو در راه خدا بده، نه که یه درهم بده، چه بیشتر از یه درهم باشه چه کمتر. و ربما قیل، قول دیگه، چه بسا گفته شده به وجوب اکثر الامرین من درهم و قیمت، بعضی ها گفتن حساب کنه ببینه قیمت کبوتر بیشتره یا یه درهم بیشتره، همون بیشتر رو در راه خدا صدقه بده. اگر یه درهم یه درهم رو، اگر قیمت قیمت رو. البته صدقه بده یه شکل مخصوصی داره اینجا که بعدن میاد. اما درهم و فلی نسته، اما درهم چون روایت داریم، و اما قیمت و فلهو، اما قیمت هم بخاطر روایت، چون هم در رابطه با درهم روایت داریم هم در رابطه با قیمت روایت داریم، وجه جمع اینه که این دو رو حساب کنه، هر کدوم قیمتش بیشتر بود، احتیاط اینه که او رو در راه خدا صدقه بده. او لأنها تجب للمملوک فی غیر الحرم ففیه اولا، یا در رابطه با قیمت ما یه دلیل دیگر بیاریم، بگیم به خاطر این که اون قیمت واجب است برای کبوتری که مملوک است در غیر حرم، کبوتری که ملک کسیه، انسان در غیر حرم در حال احرام او رو صید کنه، قیمتش باید به صاحبش بده. پس اگه در حرم انسان کبوتری رو صید کرد، به طریق اولا قیمتش رو باید صدقه بده. ففیه اولا، پس در حرم حکم اولا خواهد بود. شهید ثانی می فرماین ول اقوا وجوب و درهم مطلقا فی غیر الحمام المملوک، اقوا این است که واجب است یه درهم بده مطلقا، چه قیمت اون کبوتر با درهم مساوی باشه یا کمتر باشه یا بیشتر باشه، واجب است یه درهم بده در غیر کبوتر مملوک. این کبوترایی که معمولا ملک کسی نیست، اطراف حرم ها اینا میان و هستن، از این کبوترها اگه صید کنه یه درهم باید صدقه بده. و فیه الامران معن، اما در کبوتری که ملک کسی بوده، ملک کسی رو گرفته و صید کرده، اینجا هر دو امر واجبه. اد درهم و لله، اون درهم رو به خاطر خدا، یعنی کفاره باید بده. ول قیمت و للمالک، قیمت رو هم باید به جناب مالک تقدیم کنه چون ضامن معلومه. و کذا القول فی کل مملوک به نسبت الی فدائه و قیمته، و همین از قول، یعنی یه درهم کفاره داره پولش هم، یعنی کفاره داره پولش هم باید به مالکش بده، در هر مملوکی نسبت به فدا و قیمت، یعنی اولا باید فداشو بده کفاره بده، ثانیا باید قیمتشو به مالک بده. فرض کنید اگر شطور مرغی ملک کسی بود آمد در حرم گرفت او رو سید کرد، یه دونه شطور باید کفاره بده به خاطر فدا و قیمت او هم باید به مالکش بده. خب معلومه مشخصه. بله. و یجتمعان الشاط و درهم علی المحرم فی الحرم. اما شاط و درهم از خارج اشاره کردیم جمع میشنن بر محرم در حرم. کسی که محرم لباس احرام پوشیده در حرم هم سید کرده، یک کبوتری رو هم باید گوسفند بده هم باید یک درهم بده. ضمناً اگر ملک کسی باشه دیگه اینجا قیمتش هم باید به عنوان مالک بده. یعنی سه عمل درش واجبه: شات بده به خاطر اینکه در حرم بوده، عرض کنم به خاطر اینکه سید کرده او رو، یه درهم بده چون سید در حال احرام حرام، یه درهم کفاره بده به خاطر اینکه در حرم سید کرده، سید در حرم هم حرام، در محل و محرم قیمتش هم باید به مالک بده. الاول لکونه محرمه، شات رو باید بده چون محرم بوده مخالف احرام رفتار کرده، و ثانی که درهم باشه لکونه فی الحرمه چون در حرم سید کرده و کفاره داره. ول اصل عدم التداخل، اگر کسی بگه این دو تا کفاره تداخل میکنن یک کفاره بده کافیه، میفرمایند در اصول خونده تداخل خلاف اصله، نیاز به دلیل خاص داریم، مخصوصا در جایی که دو تا واجب با هم فرق دارن. حالا گاهی دو تا وضوعه، دو تا غسل مثلا، خب اینا تداخلشون از یک جنسن، اینا کفاره که شات یکی درهم اینجا تداخل کنن معنا نداره و اصل عدم تداخل است، خصوصا با اختلاف حقیقت واجب، مخصوصا که این دو حقیقت واجب با هم یکی شات و یکی درهم اختلاف حقیقت دارن، مثل دو تا غسل نیست که از یک جنس باشن و تداخل. و فی فرخها حمل بالتحریک من اولاد الظعن ما سنه اربع از اشهر فصاعدا و نصف درهم علیه. اگر کسی جوجه کبوتر را آمد و سید کرد، می‌فرمایند اگر شخصی در حرم سید کرده باشه و محرم باشه هم باید یک بره کفاره بده، بره چهار ماهه، هم باید نصف درهم کفاره بده. وقت بعد اگه در خارج حرم باشه محل باشه همون بره رو کفاره میده، اگه در حرم باشه و محل باشه، اگه در خارج حرم باشه محرم باشه همون حمل رو یک گوسفند چهار ماهه رو کفاره میده، اگه در حرم باشه و محل باشه سید کرده باشه نصف درهم فقط. و فی فرخ ها حملون، و در جوجه اون کبوتر یک حمل، حمل به تحریک از اولاد گوسفند ما سنه اربعت و اشهره، چهار سال سنش باشه، چهار ماه سنش باشه، فساعدن پس بالاتر، و نصف درهم علیه، و نصف درهم هم بر او، ای علی المحرم فی الحرم، و یتوزعان علی احدهما، علی احدهما، توزیع میشن اون حمل و نصف درهم بر یکی از این دو. یعنی که از کنم توضیح میدن، فیجب الاول علی المحرم فی الحل، واجب است اولی که اون گوسفند باشه، بره باشه، بر شخص محرم در حل، یعنی در غیر از حرم اگر سید کرد محرم هم بود یک دونه بره باید کفاره بده. و ثانی علی المحل فی الحرم، دومی که نصف درهم باشه بر محل در حرم. خب این که در اون جای بره در اینجا نصف درهم از کجا فهمیدیم؟ به قرینه ما تقدم ترتیبا و واجبا، به قرینه ما تقدم هم از حیث ترتیب هم از حیث وجود، که در حرم درهم بود در اون حکم گذشته، در خارج حرم گوسفند بود، اینجا هم از همون ترتیب استفاده بود. و فی بیضها درهمون و ربعون علی المحرم فی الحرمه، اما اگر کسی تخم کبوتری رو بشکند، عرض کنم که یک درهم و ربع درهم باید صدقه بده بر محرم در حرم. باز و یتوزعان علی احدهما، توزیع میشوند این دو بر یکی از این دو. یعنی اگر شخص در خارج حرم یک تخم کبوتری رو سید کرد و گرفت و شکست، یه درهم کفاره میده، اگه در حرم بود و یتوزعان علی احدهما، و فی بعض نسخ احداهما فیهما، در بعضی از نسخ هر دو احدهما، دو تا عرض کنم که احده، دو تا کلمه احدهما داشتیم در این دو تا عبارت، میفرمایند در هر دو عبارت در پاره از نسخه این کلمه به صورت مؤنث احداهما، اگر احداهما باشه به دو حالت برمیگرده، یعنی در اون دو حالت اینا توضیح میشن، اگر احدهما باشه به دو شخص برمیگرده، یعنی این دو شخص به این شکل رفتار میکنن. و فی بعض نسخ احداهما فیهما، در هر دو مورد ایل فاعلین اول حالتین، اگر احد اونا باشه برمیگرده زمین به اون دو فاعل، اون دو نفر که سید کردن، اگر احداهما باشه برمیگرده به اون دو حاله. حالا تفسیر میکنن فیجب درهمون علی المحرم فی الحله، اگر شخص محرم در خارج حرم تخم کبوتر رو سید کنه یه درهم کفاره بده، و ربع آن علی المحل فی الحرم، ربع درهم کفاره بده شخص محل در حرم اگر سید کنه. ولم یفرق فی البیز بین کونه قبل تحرک الفرخ و بعده، اینجا در رابطه با تخم کبوتر دیگه ایشون تفصیل ندادن، نفرمودن اگر جوجه زنده شده باشد حکمش چیه، اگر زنده نشده باشه جوجه حکم دیگری رو داره، اینجا مطلق ذکر کردن ایشون. ولی شهید ثانی میفرمایند ظاهر این است که این حکم در رابطه با اون تخم کبوتری است که جوجه درش زنده شده باشد، ولو از اطلاق عبارت مصنف استفاده نمیشود. ولم یفرق، فرق نگذاشتن در بیز بین بودنش قبل از تحرک فرخ و بعد از تحرک فرخ. و ظاهر ان مراد اول، ظاهر این است که مراد شهید اول از این حکم مورد اول است، یعنی قبل تحرک فرخ. اما ثانی، بله، اما دومی که بعد از تحرک فرخ باشه، یعنی جوجه زنده شده باشه، بله، فحکمه حکم الفرخ، حکم خود اون عرض کنم که جوجه کبوتر است، کما سر رهبی فی دروسه، چون که در دروس به این مسئله تصریح نموده. و این کان الحاقه بهی مع الاطلاق لا یخلو من بعده، اینجا باز عبارت رو دقت بکنید، با این توضیحی که ایشون دادن یه مقدار متفاوت عبارت، اگر چه ملحق نمودن عرض کنم که این بیز را به اون فرخ با این اطلاق عبارت مصنف خالی از بعد نیست، ولو ما از اطلاق عبارت مصنف میفهمیم که تخم کبوتر مطلقا یه حکم داره. حالا ما بیاییم دو قسمش کنیم، یک قسمش رو عرض کنم که بگیم فتوا و کفاره همین درهم و ربع درهمه، یک قسمش بگیم مثل خود جوجه است، این از اطلاق عبارت مصنف استفاده نمیشه، اطلاق عبارت مصنف اینه یک حکم داره، ولی نه، ظاهر این است که نست خاص داریم، حکم همون تفسیری است که ما دادیم. و کذالک لم یفرق بین الحمام المملوک و غیره، همچنین مصنف فرق نگذاشت بین حمام مملوک و غیر مملوک، و نه بین حرمی و غیر حرمی، چون فرق حمام اگر مملوک باشه قیمتش هم باید به صاحبش بده، اگه مملوک نباشه قیمتش لازم نیست به صاحبش بده. همچنین کبوتر اگر کبوتر حرم باشه در سید در کفاره مختلفه با کبوتر غیر حرم، که بعداً اشاره میکنن اگر کبوتر حرم باشه باید اون کفاره رو گندم بخرن و در راه همین کبوترها مصرف کنن، اگر کبوتر غیر حرم باشه پولش رو صدقه بدن. این دو با هم فرق داره، مصنف فرق رو ذکر نکرد. بل حق و ثبوت الفرق، اما حق اینه که فرق ثابته، کما سر رهبی به دروس و غیره، چنان که در دروس و غیر دروس به این مسئله تصریح نمودن. فغیر المملوک حکمه ذلک، پس غیر مملوک حکمش همینه، یعنی همین درهم و ربع و همین حرفای شات و درهم و بله؟ بل کما سر رهبی فی الدروس، اگر و غیرهی بخوانیم به دروس برمیگرده، اگر و غیرهو بخوانیم یعنی غیر مصنف تصریح کردن. اینجا مراجعه نکردم که مصنف در کتاب دیگه غیر دروس هم تصریح به این مسئله دارن تا بخونیم و غیرهی، اینجا ضمه گذاشته و غیرهو، ایشون هم میگن به رفع یعنی غیر صاحب دروس، از کدام مراجعه نداشتم اینجا که مثلا غیرهی بخونیم مصنف در غیر دروس هم تصریح کردن یا تصریح نکردن. علاوه فغیر المملوک حکمه ذلک، غیر مملوک حکمش همینه که ذکر شد. والحرمی یومن، اما حرمی از اون حمام، یشترا به قیمته شاملت للفداء علفا لحمامه، اون از اون کبوتری که کبوتر حرمه خریده می شود با قیمتش، مراد از قیمت که میگیم یعنی شامل فدا هم می شود، یعنی اون کفاره و اون قیمتی که هست به جای او خریده میشه علف برای حمام، یعنی علف برای کبوترهای اون حرم. ولیکن قمحا، باید اون علف یعنی اون چی که برای اونها خریده میشه قمح باشه، گندم باشه، به خاطر روایت. ول مملوک و کذالک، و و عرض کنم که مملوک هم همین است، یعنی باید به عنوان فدا ما بیاییم که این گندم بخریم برای حرم، اما دقت کنید قیمتش رو اگر مالک اجازه نمیده باید به خود مالک بدیم، اینجا قیمت اون رو نمیشه گندم خرید. مملوک کذالک یعنی فدا رو، یعنی اون کفارش رو باید ما گندم بخریم برای دیگر اون کبوترا بریزیم، اما قیمتش نه. بل مملوک کذالک ما اذن المالک، اگه مالک اذن بده بگه قیمتش رو نمیخوام، خب اگه قیمت رو هم میدم گندم میخره برای کبوترها میریزه. او کونه المطلف، یا اگه خودش مطلف باشه، اگر خود مالک مطلف باشه، خود مالک مالک کبوتره، در حال احرام آمد کبوتر رو ذبح کرد، یا در خارج حرم یا در حرم که نباید کبوتر رو ذبح کنه بدون احرام کبوترش رو ذبح کرد، اینجا هم قیمتش هم کفارش رو گندم بخره و بریزه برای دیگر کبوترها. و الا وجب ما ذکر، و الا اگر مالک غیر از مطلف باشه یا مالک اجازه نده، واجب است اون چیزی که ذکر شد، یعنی اون فدا و کفاره رو لله، او رو در راه خدا بده، و قیمت و سوقیه للمالک، اما قیمت بازار رو به شخص مالک تقدیم کنه اگر مالک اجازه ندهد. و فی کل واحد من او اصحاب الحجر، که یه مقدار حرف داره سیعت این شما صدقه بده. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.